این مستثنا نیست. فقط استثنای جشنواره فیلم فجر اینه که بیشتر به یک نمایشگاه فیلم، یا بهتر بگم به یک نمایش فیلم تبدیل شده. دلیلش هم اینه که در حقیقت این جشنواره 12 تا 22 بهمن برگزار میشه. این جشنواره داره در حقیقت بار جشنهای انقلاب رو به تنهایی به دوش میکشه و تهیه کننده های سینما که فیلماشون در این جشنواره نمایش داده میشه، در حقیقت به گونه ای دارن، شما میبینید که از جشنها اون چیزی که رونق داره چه اینجا و چه از امروز در شهرستان ها سینماست. فقط چون حتی تئاتر با تمام این که چیز میشه خود دیرتر شروع میشه و قاعدتا تئاتر و موسیقی نمیتونن به گستردگی سینما داشته باشن. به همین جهت
همه نهادها هم توقعشون از همین جشنواره همه
دارن و ما بعضی موقع ها مثلا شما نگاه که میکنید الان میبینید 61 سینما دارن فیلم نمایش میدن. یه جای دنیا تعداد نمایش های هیچ فیلمی بیشتر از 3 سانس نیست. حالا امکان داره تو این سانس های اصلی مثلا 2000 نفر ببینن، ولی بیشتر از 3 سانس توی جشنواره نیست. این جشنواره یه ویژگی های متفاوتی داره که نمیشه مثل بقیه جشنواره باش روبرو شد. یکیش گفتم به خاطر جشنواره انقلابه، یکی دیگرش اینه که شما به این گستردگی و نمایشی بین هیچ جا ندارین که هر آدمی، یعنی خیلی ها سعی میکنن فیلماشون رو تو همین ایام ببینن و به گمان من به هر حال
یه جور شبیه نمایشگاه کتابه که همه میان خرید یک سالشون رو تو همون نمایشگاه انجام میدن و میان.
احسن. به همین جهت ما یه خورده متفاوت این جشنواره که بگم فقط مسئله نمایش فیلم نیست، یه جوری بار چند تا کار رو داره به عهده میکشه. یعنی تهیه کننده ها میبینید که حتی امروز من دیدم بدونی که با اتحادیه تهیه کننده ها هم کنن دارن میگن که ما قراره با سینما سیار فیلم نمایش بدیم بر روستاها و شهرهای کوچیک. خب حضرت عباس یه خورده مراعات بفرمید. گیرم این فیلم هایی که نمایش داده میشه فیلم های دولتی خواهد بود که سرمایه گذار دولتی داره، ولی اساسا به هر حال نمایش این که من میگم تازه 61 اینه هستن که داره میفروش های سباق. یعنی شما میتونید وارد سایت ایران تیکت و سینما تیکت و اینا بشین بلیت خریداری کنید. تعداد زیادی سینماهایی که در اختیار اتحادیه تهیه کنند، دو تا هست، چند تا در اختیار خانه سینما، چند تا در اختیار ستاد جشنواره است، سینمایی در اختیار وزیر و و همه اینا رو که جمع میزنین یه دفعه با یه چیزی منای شهرستان با 30-35 هزار نفر تماشاگر روبرو میشه. خب این جشنواره یه جشنواره متفاوتی پس است. پس نمیشه این رو با جشنواره کن مقایسه کرد با جشنواره یا هر جشنواره دیگه ای ونیز تو دنیا برگزار میشه، ونیز و برلین و و و خیلی. و البته از یه نظر خب مردمی ترین جشنواره است، یعنی یه دفعه یه جوی ایجاد میکنه. مثلا پارسال ما خودمون موقع آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره بودن، من و همکاران به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان خیلی همراه ایشان بودیم و علاقه داشتیم و به ایشون پیشنهاد کردیم که ایشان هم البته علاقه من بود و میخواست که جشنواره رو برگزار کنه، چون یه دفعه بعد یه سال سینما داشت اصلا از ذهن و حافظه میرفت. یادتون باشه سال 99 ما تعطیلات فراوانی داشتیم،
عملا اکرانی نداشتیم مثلا.
آره بنابراین با جشنواره در حقیقت سینما رو دوباره به ذهن مردم برگردوندیم. خب ویژگی جشنواره فرج همونجور که میبینید وقتی خود رادیو بقول دوستان حداقل فقط توی خانه یا کاخ جشنواره 6 رادیوی متفاوت داره کار میکنه و علاوه بر این که رادیوهای دیگه هم به هر حال یه جورایی تو خبری مربر کار میکنن، ما تمام شبکه‌های تلویزیونی سراسر استانا وارد این جشن میشن و برنامه‌ریزی میکنن. خود شبکه‌های
من خیلی عذر میخوام ازتون، من یه لحظه اینجا یه نقطه بذارم، یه سوال از آقای، چون وقتمون هم داره به پایان میرسه، یه سوال از آقای حقیقی بپرسم بعد برمیگردم بحث رو جمع میکنیم. آقای حقیقی شما جشنواره رو چطور دیدید حالا با توجه به نکاتی که آقای موسوی فرمودن؟
آقای سباق اجازه بدید کلا تایید کنم حرف آقای موسوی را، چون سابقه آقای موسوی که سالیان سال تو این حرفه بودند کاملا دقیق و درسته. تعداد نمایش ها و تعداد این جشنواره، نمایشی که از یک آثار از آثار تولید شده یک ساله سینمای ایران هست متاسفانه تعدادش خیلی زیاده. ای کاش آقای موسوی و دوستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان سینمایی تدبیری فکر کنن براش و یه تدبیر رو در نظر بگیرن که واقعا این تعداد نمایش آقای موسوی کم بشه و این صدمه ایست به نظرم به سینمای ایران. درست مردم میان، یه بخشی از مردم میان فیلم ها رو میبینن در کل کشور، این حرکت خوبه، ولی داخل تهران دیگه به شدت نمایش تعدادش زیاده. از لحاظ بحث برگردیم به بحث جشنواره و این دوره، همونطور که آقای موسوی هم گفتن، خب ما مواجهیم با یک تعداد فیلم خوب کم، یعنی تعداد فیلم های خوبمون کمه و به خدمت شما عرض کنم و متوسط و رو به پایینمون که خیلی زیاده. ببینید تولید آثار یک ساله سینمای ایران همین چیزیه که ما داریم ویترینش رو در این جشنواره میبینیم. فکر نمی‌کنم در سینمای دنیا و جشنواره‌های دنیا هم آقای موسوی اگر اشتباه می‌کنم شما بفرمایید.
آقای حقیقی البته الان تعداد مثلا 22 تا فیلم پیدا کنیم همچنان آینه هست.
جان
ما مثلا در اوایل دهه 90 داشتیم که تعداد فیلمایی که به نمایش در اومد گاهن 40 50 تا فیلم ما تو جشنواره بخش‌های مختلف داشتیم. این 22 فیلم شدنه تو این دو سه سال اخیر به نوعی شاید داره یه جوری دیگه اون آینه تمام نما نیست واقعا.
خب واقعیتش الان این 22 تا فیلم سلیقه هیئت انتخاب جشنواره است و این 22 تا فیلم شاکله ای از این تولیدات سینماست، یعنی ویترین سینماست، یعنی میفهمیم آثار چقدر، سطح آثار ما چقدر والاست یا پایینه یا متوسطه. ببینیم ما صدمه ای که همیشه در عرصه سینما داریم میخوریم تو بحث فیلمنامه است، خب که مشهوده در تولیدات. بچه ها لحاظ تکنیکی الحمدلله ماشاءالله پیشرفت کردن کارگردانای جوان. این دوره 7 کارگردان جوان و فیلم اولی تو جشنواره هستن، ولی کل این آثار رو که بخواید ببینید شاید یکی دو تا چشمگیر داشته باشیم در فیلم ها مثل الافسار و فیلم های دیگه که داریم میبینیم. ولی امیدوارم که، من حتی موافق اینم هستم تعداد های موسوی، تعداد جشنواره فجر اگه میخوایم به واقعیت برسیم تعداد آثار رو هیئت انتخاب کمتر از این هم بکنن، یعنی سخت گیرانه که ما بتونیم به خدمت شما عرض کنم که
کم شدن تعداد فیلم های بخش مسابقه یا یعنی با اون شکل قبلی، آقای موسوی هم کمک کنن بهمون، با اون شکل قبلی که ما یه بخش داشتیم، بخش خارج از مسابقه، بخش نگاه نو، حتی یه سالی بخش فیلم اول و دوم داشتیم، این جدا سازی که مثلا یهو تعداد فیلم میشد 40 تا 50 تا فیلم، اون رو اصلا قبول دارید؟ اون
نه، یکی از چیزایی که با اعتراض داشتیم به عنوان صنف تهیه کنندگان دقیقاً همین بود، برای که خب فیلمی که میاد تو مسابقه طبیعتاً از یک سری تبلیغات ویژه میتونه استفاده کنه، حالا تو اینجا باشه جشنواره های دیگه و هر جایی، اما فیلمی که در حقیقت به عنوان حاشیه نمایش داده میشه یا به قول دوستان ما شوخی میکنن میگن تو پیاده رو، خب این فیلم قاعدتاً نه تبلیغی داره و فقط پنبه زده میشه. اگر فیلم پرفروشی باشه خب آره میتونه این فیلم پرمخاطب در آینده به جذب مخاطب کمک کنه، اما اگر فیلمی باشه مثل برخی از این فیلمایی که طبیعتاً تو بخش مسابقه همه جشنواره هست و بعداً باید در هنر و تجربه نمایش بدن، خب طبیعتاً زیان میزنه. نه درستش همینه، اینی که ما بخشای جنبی داشته باشیم طبیعتاً این بخشای جنبی میتونه تجلیلا باشه، فیلمایی و، اما این که همه فیلما رو بیاریم و چیز کنیم نیست، مگر اینکه بخوایم نمایشگاه ایجاد کنیم.
خیلی ممنون آقای حقیقی، شما هم بفرمایید.
منم عرض کردم خدمت شما من خیلی موافق تعداد زیاد فیلم ها نیستم، حتی از این کمتر،
حتی 22 تا هم میگیم
کمتر، یعنی واقعا اینقدر سختگیرانه ببینن به قول معروف هیئت انتخاب جشنواره که بتونن یه همچین تعدادی رو هم کمتر بکنن. ولی من در آخر یه جمله بگم،
بفرمایید
آقای موسوی باید کمک کنند، آقای خزایی به عنوان رئیس سازمان سینمایی کمک کنند جشنواره ما از لحاظ کیفی بالا بیاید نه از لحاظ کمی و تعداد فیلم.
خیلی خیلی ممنون آقای موسوی و آقای سیاوش حقیقی، ممنون از وقتی که به ما دادید. از هر دو عزیز خداحافظی میکنم.
خب بچه ها، نور، صدا، دوربین، نه ببخشید فقط صدا، حرکت.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد
تعلق می‌گیرد به
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن.
حکایتی دارم نامکتوب در باب رژیستانی مرد سوژه میگردد.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با تماشاگران.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو،
توی سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
از کسی دعوت کنم که شلون وقتی
تو بهترین به نظر من و خوشحالم که این جایزه رو برای کشه تو
نیاوند. همونطور که آقای داوودی گفتن، واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله.
موج اف ام ردیف 103.5 میگه با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری از کاخ جشنواره بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده صدای سیمرغ هستید. در بخش چهارم برنامه امشب دو مهمان عزیز داریم در کنار دکتر سید بشیر حسینی و آقای مهدی انصاری. آقای دکتر بشیر حسینی، دلمون تنگ شده بود، امسال با یکم تأخیر به جمع ما اضافه شدیم، خوشحالیم که در خدمتتونیم.
آقا سلام، ارادت، خیلی خیلی مخلصیم. منم یه مقداری دلتنگ بودم، زیاد نه، برای شما خیلی، برای شما خیلی، اما برای جشنواره یه مقدار دلتنگ بودم. یه مقداریه واسه جشنواره، وگرنه واسه شما که خیلی خیلی دلتنگ و مشتاق دیدار.
خب راجع به این یه مقداریه صحبت میکنیم. آقای انصاری سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر، ارادت.
خب از دسته دختران شروع بکنیم. رابطه دلتنگی کم شما با سینما و اینکه این فیلم چقدر تونست که این دلتنگی رو کم بکنه، زیاد بکنه، چه تأثیری داشت، اصلا تأثیر نداشت؟
چرا کمک داره میکنه به اینکه دلتنگیامون کمتر بشه؟ توی حوزه رسانه این حرف خیلی داره جدی میشه که دورت گذشته مربی، سینما دیگه سینمای پیشتازه، پیشگام اثرگذاری که لوکوموتیوی باشه، پیشران بقیه واگن‌ها، داره کاملا عقب میفته. یه دغدغه ها و نمونه هایی برای یک فازهای هنر تجربه مانند از هر جنسی تو هر سطحی داره توش اتفاق میفته، اما سینمایی که توی اندیشه، توی قصه، توی روایت پیشگامی باشه برای جامعه، برای اندیشیدنشون، برای تصویرهاشون از بقیه فضاها جلو بزنه، شاید به دلیل اینکه بقیه رسانه‌ها و فضای اجتماعی انقدر داره سریع حرکت میکنه، انقدر دستخوش تغییرات متوالیه، انقدر واکنش‌ها، کنش‌ها و مقدمات دنیای متاورسی داره شدید و وسیع میشه که این سینما واقعا دلتنگی کم میکنه. من توی دسته دختران احساس کردم که خلاصه 40 سال سینمای دفاع مقدس رو دیدم. هر کدوم از فیلمای سینمای دفاع مقدس رو بگید توش هست. دوئل رو داره، روز سوم رو داره، آژانس شیشه ای رو داره، یه تیکش لیلی و من است میشه. یعنی من فکر میکردم چرا اینقدر قیمه توی ماستاست؟ چرا اینقدر همه چیز داره با هم ترکیب میشه و اون اصل اصیل و استواری که باشه، روایت تو چیه؟ تو چه حرفی میخوای بزنی که بقیه نزدن، یا اصلا بقیه زدن؟ تو به زبان خودت میخوای قصه عشق نامکرر رو تکرار کنی؟ تو چه وجهه ای از قهرمانی، مظلومیت، مصیبت یا هر اتفاقی که بر این ملت گذشته رو میخوای روایت کنی که بگیم آخیش یه جنس جدیدی از روایت؟ من داستان ویلایی ها رو جنس جدیدی از روایت تو خانم قیدی میدیدم، وجه ناشناخته، اما نه وجه گانگستری که واقعا نمیدونیم چی کارش میخواییم بکنیم. عرض میکنم به زعم من نه تنها تلفیق انبوهی از فیلم های سینما ایران یک جا بود، یه سری جا تیزرهای بی ربطی میشد، یه سری جا خرده روایت های خنده داری که اصلا نمیفهمید این قصه یعنی چی، یه سری جاها پیام ها انقدر گلدرشته، فیلم به جای اینکه اشک ما رو در بیاره دائما شخصیت ها دارن توش اشک میریزن. این اونجاییه که فیلم داره میگه من از زبان سینمایی الکن شدم و دارم تلاش میکنم با نشانهای ثابت انگشت در چشم شما کردن به شما بگم الان صحنه بسیار اثرگذار است، در حدی که خانم نیکی کریمی دارد گریه میکند، مخاطب بدان الان باید گریه کنی. و ما به جای اینکه متاثر بشیم از وقتا لبخند میزنیم. این اون وجهیه که میخوام بگم سینمای ما توی شخصیت ها، حتی توی کارگردان هایی که آثار سابقشون وجهی از اندیشه روایت رو به ما هدیه کرده، انگار کادو هدیه های سابقی که باز شده، کادوش رو باز کردیم، توشم دیدیم، نصفشم مصرف کردیم، اسباب بازی الان دوتا چرخشم پنجر شده، دوباره داره بهمون هدیه میکنه. اینجاست که هرچند من با تأخیر به جشنواره آمدم، اما یه لول متن، یعنی میخوام بگم یه بار در سطح متن این احساس رو داشتم، شاید هم با این احساس بد و سود پیشینه با پیشتابری دارم میام، بذار تصریحش بکنم ازشم فرار نکنم. یه بچه دوم هم بگم سریع بگذرم ازش، اینو جرات نمیکنم خیلی بازش کنم. به نظرم تو سیاستگذاری های کلان هم دیگه سینما خیلی تو سیاستگذاری های کلان روایت ما جا نداره. پذیرفتیم که یک سینمایی باشد، برای یه قشری باشد، برای یه طیفی از مخاطبان باشد. کرونا هم که نشون داد که دیگه خبری نیست، دیگه سینمایی قرار نیست باشه، به این راحتی نمیشه جمع شد. قبلا که در سبد مصرف عمومی و پابلیک، عامه جامعه ما، خیلی سینما نبود. انگار این دو سال و تحولات جهانی هم بسیاری از سیاستگزاران ما رو به این سمت و سو برد که آه دوران خداحافظی با سینما شروع شده، پس مهندسی هایی در هیئت انتخاب هامون هم حتی بکنیم که بسیاری از اصحاب سینما رو هم از این به بعد بی انگیزه کنیم برای تولید جدی. از این وجه هم فکر میکنم که با اتفاقی تلخی داریم مواجه میشیم.
منم الان ترسیدم این دومی رو باز کنم، یکم فکر بکنیم ببینیم چجوری بی خطر بازش بکنیم واسه فردا شب. بحث خیلی مهمیه، ببینیم
فکر
مثلا...
کنم من فردا شب دوباره نباید بیام.
خب آقای انصاری، آقای دکتر، این بحثی که حالا تو صحبتشون اشاره به فیلم ویلایی ها کردن، من خودم وقتی داشتم این فیلمو میدیدم مدام داشت ویلایی ها تو ذهنم میومد. از روزی که ما راجع به دسته دختران شنیدیم یک فیلم زنانه جنگیه، من اتفاقا با اون پیشینه ویلایی ها خیلی منتظر بودم یک زنانگی رو ببینم، ولی اتفاقا الان وقتی فیلم تموم شد میبینم که اصلا هیچ خبری از زنانگی یعنی به لحاظ زنانگی که داره از جنگ نشون میده از ویلایی ها به مراتب عقبتره.
بله، من راستش احساس بکنم که این بازی های رایانه‌ای جنگی انگار هوش و حواس طراحان صحنه های جنگی این فیلم رو از بین برده و احساس کردن که عقب افتادن و باید حتما یک کار خارق العاده ای انجام بدن، و هر جام که احساس کردن دوز جنگ و خونریزی کم اومده یه هواپیمای جنگنده میاد و خلاصه دیگه قصه همون سکانس رو به سرانجام میرسونه. و این دقیقاً طراحی نداشتن از جنگ، حتی اگه شما 7 تا رفرنس هم از کتابای دفاع مقدس بدی، یه کلاژ شده و این کلاژ در هم آمیخته شدن و میکس کردن احساسات مختلفه. و ما در نتیجه که داریم میبینیم، نه اینکه نه قصه میبینیم و نه زنانگی داریم میبینیم و نه حماسه میبینیم. ما که توقع نداریم که بانوانی که در خرمشهر بودن بیایند و بجنگند و حرکت کنند، ما کلی از حماسه های مردانمون جا مونده، وامونده. ما هنوز اون تفنگداران دریایی ارتش هنوز حماسه اونها گفته نشده و حماسه های بانوانی که در جنگ بودن هم به درستی گفته نشده. این جوری که ما درست بخوایم بنویسیم جنگو واقعا درست نیست. ما توی دست دختران داریم یه درست نمایی جنگ میبینیم، علارغم اتفاقاتی که در به طور خاص در مقاومت خرمشهر افتاده، و گم میکنیم قصه رو و لابلای شاخ و برگ چیزهای دیگه اصلا فراموش میکنیم که قرار بود چی ببینیم. بعضی وقتا هم که یهو بعضی از سکانس ها و صحنه ها هم که شگفت زدمون میکنه، مثل اون چفیه ای که شخصیت زن قصه به پای شخصیت مرد قصه میبنده و مثلا تو خط مقدم ما یه همچه تصمیم و یه همچه اتفاقی میبینیم که واقعا نه شرقیه نه ایرانیه نه دفاع مقدسه. میمون آدم از کجا وارد این قصه شده؟
من میخوام یه سوال بکنم چون حدود 2 دقیقه فرصت داریم، میتونیم اینو بعداً هم ادامه بدیم تو شفای بعد. ما در بخش ابتدایی سودای سیمرغ هر شب با منتقدان و کارشناسان از طیف‌های مختلف فکری صحبت میکنیم، حداقل همین امسال رو بخوام بگم، نکته مشترکی که تو صحبت همه اینها هست با اینکه سلایقشون کاملا با هم متفاوته، تقریبا همه روی این نکته اذعان دارن که آقا ما به لحاظ فنی رشد کردیم، کارگردانیمون بهتره، بازیامون بهتره، اما به لحاظ داستان، قصه، روابط آدم‌ها خیلی ضعیفیم. و حالا اون صحبتی که خود شما هم داشتید، حالا بیایم بهش به اندیشه برسیم، یعنی اندیشه‌ای تقریبا می‌بینیم که توهیه. این چرا این اتفاق افتاده؟ یا اگه حالا نخوایم این رو باز بکنیم، چه کار بکنیم که اینا برگرده؟ انگار ما اصلا حواسمون رفته که فقط دلخوشیم به اینکه یک تکنیک خوبی داریم توی فیلم‌ها. اینو چیکار بکنیم که برگرده به سینما؟
کی شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. من فکر میکنم که وقتی اقتضائات اجتماعی ما داره به این سمت و سو میره که مراوداتمون داره خالی از اندیشه میشه، سینما و روایتمون هم از همین جنسه. وقتی که فرهنگ ما روز به روز داره سیاست زده تر میشه، اهمیت و اولویتش رو بیشتر از دست میده، یه بخشش به خاطر اولویت معیشت به اقتضائات و اینها، به نظرم این اتفاق داره میفته. من فکر میکنم هم جذابیت فرم طبیعتاً برای تکنسیان های سینما اونها رو ترغیب میکنه و هم خالی شدن فضای اندیشه ایمون. ببینم این آقا، داستان جوری شده که ما دیگه داریم تو تعارفات حرفای جدیمون رو هممون قورت میدیم. داستان جوری شده که تو جمع‌های خودمون هم انگار حال و حوصله بحث جدی نداریم. هر وقت بحث جدی میشه، گهگاه سویه های گزندش انقدر هممون رو میگزه که پاش وای نمیسیم مسئله حل کنیم. سیب های نیمگاز زدمون داره زیاد میشه، لذا فکر میکنم سرریزش تو سینما محسوسه. من با اجازه شما این داستان رو باز توی سینما معلول میبینم، نه علت.
خیلی ممنون آقای انصاری، خیلی کوتاه، فقط خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، در حد یک جمله دارن میگن وقت تمومه.
غلبه نگاه اقتصادی توی فرهنگ همین تأثیر رو داره. حالا اگه زودید بعدم دستش بده
انشالله. خیلی خیلی ممنون از دکتر سید بشیر حسینی و آقای مهدی انصاری. یه فاصله کوتاه بگیریم و لحظات پایانی برنامه رو در خدمت شما ایم. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در بخش پایانی برنامه امشب هم مثل شبهای گذشته در خدمت بابک جوادی هستیم، کارشناس رسانه و سینما. آقای جوادی سلام.
سلام، عصر همگی بخیر. خب امروز
وقتمون خیلی کمه، یکی آره، دو دقیقه فرصت آره. داریم، فقط بگو اتفاقاتو.
خب امروز روز پنجم بود، خب دو تا فیلم دیدیم، خیلی شلوغ بود کافه اصلی جشنواره. خب تقریبا از صبح تهیه کنندگانی که در فیلم در بخش مسابقه دارن، به طور کلی 22 تا فیلم، تقریبا 5 6 تاشون با توجه به اعلام آرای مردمی و یک رویه جدیدی که از این آرا اعلام شد و 5 فیلم به ترتیب اعلام شد که حائز بیشترین آرا هستن، خب ما شاید
سالهای پیش تعداد فیلم‌ها بیشتر بود، هی کم می‌شد.
بله 10 تا بود در طی چند روز، هی دونه دونه یه دونه یه دونه کم می‌شد. بله جام هست. یه دونه یه دونه کم می‌شد و شرایط به نفع می‌رفت که تا روز پنجم 5 فیلم می‌موند و در روز آخر برنده این با توجه به آرایی که جمع‌آوری شده بود اعلام می‌شد. خب امروز خب حتی ما شاهد بودیم که آقای محمدرضا منصوری تهیه کننده فیلم خوب دسته دختران هم نسبت به این موضوع اعتراض داشتن در این رویه و خواستار این بودن که آرای مردمی به خانه سینما و طبق روال قبلی بره، که اعتراض شدیدی کردن در نشست خبری این فیلم. خب بالاخره بعد از مدت روز ششم جشنواره شاهد هستیم که آقای نقایی زاده هم به کاخ اصلی جشنواره اومدن و فردا قرار نشست خبری و اعتراض گسترده یادش بخیر یه زمانی مرحوم علی معلم میگفت که من نمیدونم این افراد از کجا بیارن، از ملک خاتون این افراد میارن که اینجوری بدون برنامه و کاراشون انجام میدن دیگه. متاسفانه فردا شاهد نشست خبری دبیر جشنواره هم هستیم و
در وسط جشنواره.
آره در روز ششم دیگه.
خیلی خیلی ممنون، ما وقتمون کم شد. اگه نکته‌ای مونده فردا شب
ازدحام همچنان هست و
عکاس‌های سلفی بگیرم. آره جالبی بود که
آره سلفی بگیر خیلی جالب بود. عکاس‌ها خیلی جالبه، خودشون اومدن عکساشون نمی‌تونن جاش کنن تو پیج‌های اینستاگرامی خودشون و سلفی‌های عجیبی که در بک استیج و فوتوکال میگیرن و خیلی عجیبه این موضوع.
خیلی خیلی ممنون از بابک جوادی. به لحظات پایانی برنامه امشب صدای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. براتون شب خوبی را آرزو دارم. فردا شب ساعت 9 منتظر ما باشید.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
شهادت جانگوداز حضرت امام علی النقی علیه السلام را به عموم شیعیان جهان تسلیت می‌کنیم. با سخنان کوتاهی از حضرت امام هادی علیه السلام بخش دوم از برنامه ها رو به پایان می‌بریم. از ساعت 22 همکاران ما در خدمت شما عزیزان خواهند بود با بخشی دیگر از برنامه‌های رادیو گفتگو. حضرت امام هادی می‌فرمایند هر که دوستی و نظر خود را به طور کامل و صادقانه در اختیارت گذارد، تو نیز با تمام وجود از او اطاعت کن. هر که برای خود شخصیت و ارزشی قائل نشود، از گزند او خاطر جمع باش. و همچنین می‌فرمایند دنیا بازاری است که عده‌ای در آن سود می‌برند و عده‌ای هم زیان نمایند. به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
اسم ازم دل به غم دادی حضرت آدی روح عالم اسم دل به خم دادی حضرت شهادی دل به خم دادی حضرت شهادی. عالم سیاه پوشه، عالم سیاه پوشه، دلتنگی و داغش، دلتنگی و داغش.